بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد محمد جواد شبیری 5393.
لغوی باشیم باعث نمیشه که ظن به قول لغوی به ما و قول لغوی حجت باشه، ولی ما ممکنه بگیم که شارع ظواهر رو حجت قرار داده، حجیت ظواهر بدون ظن به ظواهر، نه ظن به قول لغوی. اینجوری بازم انتداد صغیره، ولی نه انتداد صغیری که حجیت قول خصوص لغوی رو اعتبار ببخشه. از دیگه داره که کدوم حکم خاص
به چه تقریبی میشه فقط قول خود لغوی؟
اون باید خود قول لغوی چیز داشته باشه،
یا همون رجالی قولش،
قول رجالی
فقط
نه قول رجالی هیچ کدومش اثبات نمی کنه.
نه
الان رجالی نه نثبات رسال صغیر اون اثبات نمی کنه،
کلش
این صداد صغیر میگه که زن به اشتمال روایت بر شرایط حجیت سند کفایت میکنه، یعنی زن به این که این راوی ثقه از هر راه میخواد حاصل بشه.
پس هیچ تقریبی نداریم که فقط خود همون
نه زن رجالی به ماور رجالی
زن لغوی همین
همین جوره، اونا مقدمه است برای این که ظهور حجت بکنه. الله شما مبارک باشه، دلیل رو داریم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهری و لعن علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خب ما در مورد بحث این که اخوهی که حاجب ام هستند و سهم ام رو از یک سوم به یک ششم تبدیل میکنن، یه سری نکاتی رو از آیه و از روایات استفاده میشه. بحثای مربوط به آیهش گذشت، حالا بحثای مربوط به روایاتش رو عرض میکنیم. نکته اول این بود که اخوه حاجب هستند و خودشون وارث نیستند. اولین روایته که این مضمون درش وارد شده، که البته روایت نیست ولی هر روایت تلقی میشه، کلام زراره هست 44803 هست که سندش این هست: علی ابن ابراهیم عن ابی سلام علیکم عن ابیه عن ابن ابی عمیر و محمد ابن عیسی عن یونس جمیعا عن عمر ابن عزین. این روایت درش یک تحویلی رخ داده، محمد ابن عیسی عن یونس این عطف به ابیه عن ابن ابی عمیره، یعنی علی ابن ابراهیم از عمر ابن عزینه به دو طریق نقل میکنه که هر دو طریقش هم دو واسطه ایه، یکیش طریق پدرش عن ابن ابی عمیر، یکیش طریق محمد ابن عیسی از یونس. خب طریق ابیه عن ابن ابی عمیرش که خب صحیح هست بنابر اون چیزی که در میان متأخرین کل مسلم قرار گرفته که ابراهیم ابن هاشم امامی ثقه جلیل القدر هست و روایت حسن نیست. در مورد محمد ابن عیسی عن یونس هم اون هم یه بحث قدیمی بوده که محمد ابن عیسی رو تضعیف میکردن شیخ صدوق به تبع استادش ابن ولید، ولی خب دیگران این مطلب رو نپذیرفتن، اینه که این طریق دوم هم طریق صحیح هست. بقیه سند گیری نداره، ولی این عمر ابن عزینه و براره و اینها بله؟ نه اون طبقه بحث جدی نیست. صاحب قاموس الرجال یه سری بحثای مطرح کرده که مثلا محمد ابن عیسی، البته بحث صاحب قاموس الرجال در مورد این نیست که محمد ابن عیسی مثلا ایشون نقلی هست که محمد ابن عیسی از امام رضا نقل داره، ایشون اونجا مناقشه میکنه که محمد ابن عیسی مثلا طبقش اقتضا نمیکنه از امام رضا روایت بکنه، در حالی که نه، محمد ابن عیسی سال 198 روایت داره، سال 201 روایت داره، 202 روایت داره، اون مجموعاً به نظر میرسه که چیزی حدود مثلا شاید حدود 180 ولادتش باشه و درکش نسبت به امام رضا هیچ مشکلی نداره. و یونس که به طریق اولا، یونس 208 از دنیا رفته، 209 از دنیا رفته، الان یادم نیست دقیق، سالها بعد از اون تواریخ هست، روایتش از یونس خیلی روایت واضحی است و مشکلی نداره. یه تعویلی در شرحال محمد ابن عیسی هست که استثناء کردن ابن ولید، گفته که محمد ابن عیسی به اسناد منقطع عن یونس. خب بعضی تصور کردن مراد از اسناد منقطع این هست که نه، محمد ابن عیسی سندش از یونس منقطع. نه، مراد از منقطع همچنانی که از مجموع قرائن استفاده میشه یعنی منقطع و نظیر، که شیخ صدوق تو بعضی از تعبیراتش هم با آوردن یک عبارت ینفرد به که به منزله عطف تفسیر هست توضیح داده که مراد استادش ابن ولید از اسناد منقطع یعنی اسنادی که تنها هست و که همراهش نیست، که اون هم اشاره به همون ضعف محمد ابن عیسی در نزد یونس هست. فقط یعنی متفرده بهی محمد ابن عیسی من کتب یونس، اون رو در واقع مفادش همین مفاده است. حالا اینو من مفصل بحثشو کردم دیگه، حالا اینجا بهش نمیپردازم. یک تو کتاب تعلیقات یه بحث مفصلی در این زمینه است، حالا یه موقعی زمینش هم بود شاید چاپش. آره دیگه، یعنی ما تفرده بهی محمد ابن، اگر تنها باشه، چون بعضی از کنه کتاب های یونس رو محمد ابن عیسی گویا متفرد بوده و میگه نقلیاتی که غالب نقلیات محمد ابن عیسی پذیرفته میشه به دلیل اینکه متفرد نیست. این قید ما تفرده بهی رو از این جهت آورده که تصور نشه این روایت های زیادی که محمد ابن عیسی هست این روایت ها قبول نمیشه، نه، اکثر این روایت ها قبول میشه چون متفرده بهی نیست، ولی اون خصوص اون مواردی که متفرده بهی هست اونها رو ایشون میخواد نپذیره. ولی خب این مطلب نادرست هست، کما اینکه نجاشی و متأخرین مثل ابن نوح و دیگران هم گفتن که دیدگاه ابن ولید و به تبع شیخ صدوق در مورد محمد ابن عیسی دیدگاه نادرستی. خب نه، بحث جدی نداره. ان عمر ابن عزینه هم که سقفت و بحثی نیست. قال قلت لزراره ان اناسا حدثونی عنه، یعنی ابا عبدالله علیه السلام، و ان ابیه به اشیاء فی الفرائض فاعرضها علیک فما کان منها باطلا فقل هذا باطل و ما کان منها حقا فقل هذا حق ولا تروهی و اسکت. بله، این در از ذیلش استفاده میشه که هازا حقون و لا تروهی و اسکت. اینجور میخواد بگه که میگه من نمیخوام برای من یه روایت جدید نقل کنی، من فتوای شما رو میخوام، بگو کدوم روایت درسته کدوم روایت غلطه، روایت دیگه بر من نقل نکن امثال اینا. و قلت له حدثني رجل عن احدهما عليه السلام في ابوين و اخوه لام انهم يحجبون ولا يرثون، اخوه ام با وجودی که وارث نیستند ولی حاجب هستند. فقال این ذراره هذا و الله و الباطل ولكنی سأخبرك ولا اروی لک شیئان، روایتم نمی کنم، والذی اقول لک هو والله الحق ان الرجل اذا ترک ابوی فللامه الثلث وللاب الثلثان فی کتاب الله عز وجل فان کان له اخوتون، یعنی دوتا یعنی داره، یعنی اول مرجع ضمیر له رو تعیین میکنه، یعنی دوم اخوه رو تعیین میکنه، یعنی الله للمیت و یعنی الله اخوتن لابن و ام او اخوتن لابن، فلامه السدس وللاب خمسه اسداس و انما وفر للاب، یا وفر الله للاب یا وفر للاب، من اجل عیاله و اما الاخوه لام لیسوا لاب، اخوه امی که ابی نیستن و فقط امی هستن، فانهم لا يحجبون الامه عن الثلث يا ثلث ولا يرثون ثلث و ثلث، هر دوش درسته. و در آیات قرآنی هم اون قرائت مشهور ثلثه، ولی یه قرائت غیر مشهور هم ثلث هست. و ان مات رجل و ترک امه و اخوه و اخوات لامن و ابن و اخوتن و اخواتن لابن و اخوتن و اخواتن لامن و لیس الابو حیا فا انهم لا یرسون ولا یحجبونها لانه لم یورث کلالتن. این لم یورث کلالتن تعلیل لا یرسونه، نه تعلیل لا یحجبونها. میگه نه ارث میبرن نه حاجب هستن. اما ارث چرا نمیبرن؟ چون آیه‌ای که ان امرون هلک لیس له یورث کلالتن، ان امرون تعبیر چیه؟ ان امرون هلک این تعبیر بله اجازه بدید، اون آیه‌ای که در آخر سوره نساء هست، نه آیه‌ای که همینجا هست که کلاس کلاله ابیه هست، ان کان رجل یور کلاله امی و ان کان رجل یورث کلالتن او امرأتن و له اخ او اخت فلکل واحد منهما السدس فإنهم لا يرثون، فإنهم لا يرثون یعنی هم اخوه ابی لا يرثون هم اخوه امی لا يرثون، هیچ یک از این اخوه ها ارث نمیبرن، به دلیل اینکه اینها داخل اون آیه شریفه و این کان رجل یورث کلالتن نیستند، همچنین داخل اون آیه آخر سیر هم نیستند، اون هم یفدیکم فی الکلاله، البته یورث کلالتن اشاره به اون آیه اوله، ولی مرادش هر دو آیه است، یعنی نه داخل در اون آیه است آیه 12 هست، نه داخل در آیه 176 هست، داخل در هیچ کدوم آیه ها نیست، چون شرط ارث به کلاله این هست که امی وجود نداشته باشه، این اشاره به این هست که داخل در این آیه نیست، به خاطر اینکه ارث کلاله در طبقه دوم هست و با وجود کسی از طبقه اول که اوم از طبقه اول هست نوبت به طبقه دوم نمیرسه. خب این مطلبش رو واضحه، ولی سندش زراره هست. حالا آیا این روایتی که نقل روایت نکرده ولی گفته هو الحق این حجت هست یا حجت نیست؟ بعید نیست اینجور چیزا حجت باشه، چون ولو روایت نکرده اینا اموری نیستند که امثال چیز به استنباط و اجتهاد شخصی خودشون اینها رو بهش متوجه شدن، هرچند روایتشو نقل نکرده ولی مستندش به روایت هست و بعید نیست اینا حجت باشه. حالا مهم نیست، این یه نقل. نقل دیگه ای هست که اینجا البته یه نقل دیگه ای در بعضی نقل ها اینجا وجود داره. مرحوم شیخ در استفسار همین روایت رو آورده، ولی این رو به ابی جعفر و ابی عبدالله نسبت داده. تو تهذیب هم هست اینش، نقل دوم شیخ اینجا تو استفسار جلد 4 صفحه 45 میگه علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمیر و محمد ابن عیسی عن یونس جمیعا عن عمر ابن عزینه عن زراره عن ابی عبدالله و ابی جعفر علیهم السلام انهما قالا ان مات رجل فترک امه و اخوتن و اخوات لاب و ام و اخوات و اخوات لاب و اخوات و اخوات لام و ليس الاب حيا فانهم لا يرثون ولا يحجبونها لانه لا يورث كرالتن. در غیر استفسار، اینجا از استفسار نقل کرده، نمیدونم در غیر استفسار هم این ذیل هست یا نیست. تصور میکنم یه مقداری اگر فقط استفسار باشه بعید نیست اشتباهی رخ داده، چون این از ابی عبدالله و ابی جعفر نقل نمی کنه زراره، یعنی ظهور در این نداره که عبارت رو از روایت نقل می کنه. صدر اون قسمت صدرش که خب حتی تصریح می کنه من روایت نقل نمی کنم. این ذیل هم ظاهرش اینه که مثل همون صدره، نه اینکه در ذیل روایت رو نقل می کنه. فقط استفسار دیگه نه، این ظاهرن یه مقداری اشتباه در نقل قضیه شده و این به عنوان روایت نیست. بله، خب این یک روایت. بعدی 44806 هست. علی حسن ابن محمد ابن سماعه عن رجل عن عبدالله ابن الوزا هست. باید الفلام نداشته باشه، معمولا عبدالله ابن وزا رو بدون الفلام ذکر میکردن، ولی تو تهذیبینا و نقلیات که از تهذیب هست همه با الفلامه. حتی وزا با الفلام هم درسته، نه که غلطه، ولی عبدالله ابن وزا رو معمولا بی الفلام ذکر میکنن. عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام. این سند همه راویان سندش ثقه هستن، حسن ابن محمد ابن سماعه واقفی ثقه، بقیه امامی ثقه، فقط رجل تو این سند هست که مشکل داره. خب حالا من یه بحث کلی میخوام بکنم که حالا آیا ما اینجور موارد رو اگر اومدیم رابطه بین حسن ابن محمد ابن سماعه و عبدالله ابن وزاه رو بررسی کردیم، دیدیم که تمام کسانی که بین حسن ابن محمد ابن سماعه و عبدالله ابن وزاه هستن همشون ثقه هستند، آیا این به این طریق ما میتوانیم این رجل رو تصدیق کنیم یا نمیتوانیم؟ حالا خصوص این مورد بین حسن ابن محمد ابن سماعه و عبدالله ابن وزا تا اونجایی که من یادداشت کردم 4 تا روایت حسن ابن محمد ابن سماعه و عبدالله ابن وزا تو با هم واقع شدن. روایت اولش علی ابن حسن ابن رباط راوی واسطه است، کافی جلد 7 صفحه 98 رقم 5، تهذیب جلد 9 صفحه 285 رقم 1032. دومیش سلیمان ابن داوود واسطه است، تهذیب جلد 2 صفحه 259 حدیث 1031. که این سلیمان ابن داوود این که حالا کی هست که بحثایی داره تو برنامه درایت النور به سلیمان ابن داوود منقری تطبیق شده، ولی واضح نیست این تطبیق بحث داره و حالا بعد عرض میکنم. سومیش حسن ابن محمد ابن این تهذیب جلد 2 صفحه 259 حدیث 1031 بود. سومیش حسن ابن محمد ابن سماعه عن علی ابن سکن عن عبدالله ابن وزا هست که تهذیب جلد 6 صفحه 372 حدیث 1080 هست. که حالا این علی ابن سکن کی هست اینو مد نظر داشته باشید که چون روایت بعدی مورد بحث ما علی ابن سکین یا علی ابن مسکین هست و اون این علی ابن سکینی که تو این سند هست با علی ابن سکین یا علی ابن سکین یا علی ابن مسکین رو با هم دیگه ملاحظه بفرمایید. اون بحثش رو بعداً اون روایت بعدیش رو که از روایت بحث ما هست اون رو با هم ملاحظه بفرمایید و اون رو بعداً در مورد صحبت می‌کنیم. حالا غرض از بحث من این هست که اگر فرض کنید که این چند تا روایتی وجود داشت، روایت نوع چهارم هم همین روایت مورد بحث ما هست. حالا اینجا تو برنامه درایت نور یه جورای خاصی اعمال شده، یه مقدار بر مبنای بعضی از حاشیه‌ای بوده که من سابقا زدم. من اون حاشیه‌ها رو یه مقدار تغییراتی دادم و تو توضیح الاسناد تفاوت‌هایی کرده این بحث، اون چیزایی که درایت نور در مورد این بحث هست که مقدار کلا باید تغییر کنه. حالا بمانند، این بحث من این هست که خب تو این مورد که اصلا مجرد این که فرض کنید اون علی ابن حسن بن رباط اگر وثاقتی ثابت بشه، سلیمان بن داوود منقبی هم ثابت بشه، علی ابن سکن هم ثابت بشه، همشون ثقه باشن، این به هیچ وجه شاهد بر این نیست که رجل یکی از این سه نفر است. خب ممکنه نفر چهارم باشه، اون هیچ شاهد نداره که هر کدوم یه روایت نقل کردن، خب یه رجل دیگه ای بوده اونم نفر چهارم نقل کرده باشه. ولی حالا اگر به طور کلی این بحث عام‌تری هست که حالا نمونهش رو هم عرض بکنم، تو بعضی نقل ها من این رو تو اون بحث دنبال می کردم، حسین ابن محمد عن معل ابن محمد عن رجل عن عبان ابن عثمان هست، بین معل ابن محمد و عبان ابن عثمان، معل ابن محمد و عبان ابن عثمان، بعضی روایت های مرسی عن بعض رجاله ای هست، الان تعبیرشو یادم رفته، بعض رجاله ای هست، عن رجلن هست، چی هست، بعضی از روایات مرسلی هست که سند این هست حسین ابن محمد عن معل ابن محمد عن یه تعبیر مبهمی به وسط هست عن عبان ابن عثمان. خب اونجا این بحث هست که واسطه بین معل ابن محمد و عبان ابن عثمان در موارد بسیار زیاد حسن ابن علی و شاه هست. آیا ما می توانیم به جهت موارد زیادی که حسن ابن علی و شاه واسطه بین اینها هست این موارد مبهمی که اینجا هست رو تشخیص بدیم امثال اینها؟ خب این رو ملاحظه بفرمایید، این رو بعداً ما در موردش صحبت می‌کنیم. معل ابن محمد عبان ان این رو معل ابن محمد، حالا الان این مورد شده، شما اگر بزنید ببینید تعبیر چی بود، معل ابن محمد توش معل ابن محمدی که بعدش عبان باشه و شام، حالا معل ابن محمد بعدش انبعث مثلا، به نظرم ان بعض اصحابی یا ان بعض رجالهی هست تعبیر. آهان همین این روایت، ان بعض اصحابنا معل ابن محمد ان بعض اصحابنا ان عبان ابن عثمان. اینجا شما حالا رابطه بین معل ابن محمد و عبان ابن عثمان رو ببینید، خواهید دید که حجم اصلی رابطه بین معل ابن محمد و عبان ابن عثمان حسن ابن علی و شاه خیلی هم حجمش زیاده. حالا یواش نیواش در این صورت مسئله رو طرح میکنیم دیگه، خواهیم ببینیم آیا این روش اصلا روش درستی هست که ما راوی مبهمی که وجود داره با مراجعه کردن به مواردی که این متوسط بین اینا هست، این روش کلی تشخیص راوی مبهم با مراجعه به روایت‌های این دوتا، یعنی ببینیم متوسط بین این دوتا چه کسی هستن. اگر حجم از بعض اصحابنا داره و بعض اصحابهی، هر دو تعبیر هست، حالا رشاه چقدره؟ باش 400 کس دیگه هم نیست دیگه، ستاد دیگه. بله ببینید، مؤلف محمد رابطش رو با وشرا که با عوان ابن عثمان که میسنجیم، حالا یه مورد علی ابن عثمان چی؟ بله بله، حالا تک و توک اون موارد چیزش که خب خیلی نادر هست و اونا شه. نه اونایی که قابل توجهی میگم 300-400 خیلی حجم عظیمی هست، مواردی که بین معلی بن محمد و و عبان ابن عثمان و شا واسطه است، این روش درست است یا روش درست نیست، اینو داشته باشید، ما بعدا در موردش صحبت میکنیم. یا تفصیل باید قائل شد بین این که مثلا ان رجلن باشه یا ان بعض اصحابنا و ان بعض اصحابهی باشه، این رو هم باید ملاحظه فرمایید در موردش صحبت میکنیم. والا در ما نحنفی تعبیر رجل هست، ولی ما نحنفی اصلا از اون باب نیست، به دلیل عرض کردم چون روایت های سه جور روایت داره، هر کدومش هم مختلف هست و خب حالا یک جور دیگه هم اینجا میتونیم تو بحث این رجل اینجا هست بگردیم. یه موقعی هست ما متوسط حسن ابن محمد ابن سماعه و عبدالله ابن وزاه رو میسنجیم ببینیم چه کسی بین اینها واسطه هست، یه جور. یه جور دیگه این هست که راویان عبدالله ابن وزاه رو لیست کنیم ببینیم کدوم یک از این راویان شیخ حسن ابن محمد ابن سماعه هست، کدوم. این هم یه مدل دیگه است، یه مقدار دایرهش وسیع‌تر میشه. رو این جهت که لیست راویان عبدالله ابن وزاه رو نگاه کنیم، یه کس دیگه اضافه میشه به این لیست، اونم علی ابن حسن تاتری هست. علی ابن حسن تاتری از عبدالله ابن وزاه روایت داره، تهذیب جلد 2 صفحه 141 حدیث 549. ولی علی تقدیر این فوقش اینه که 1, 2, 3, 4 نفر هستن، هر کدوم یه روایت دارن، این رجل هم یه نفر پنجمی هست که او تعبیر کرده. این مجرد این که اون در 4 مورد نقل کردن دلیل نیست که این پنجمی یکی از اون 4 تا، شاید یه نفر پنجمی باشه که اونم یه روایت نقل کرده باشه. بنابراین در ما نهدفی این روایت علی تقدیر از جهت سندی قابل اعتماد نیست، ولی اون مورد عبان ابن عثمانه که بود، اون حالا بحث کبرویش رو فردا اشاره می کنم. خب حالا متنشو بخونیم. فی امرأت توفیت، من ساعت همراه مثل موقعی چیز شد و من خبر بدیم بعد. فی امرأت توفیت و ترکت زوجها و امها و اباها و اخوتها، انشالله هفته دیگه هم هستیم خدمت دارم. قال هی من ستت اصحام، یعنی ما تابع آجوغه هستیم طور کلی هستیم، اگه آجوغه آخر هستیم تحتیل کنم هم تحتیل میکنیم، ولی اینجور که آجوغه گرفتن امروز به آقا مسیح بروجردی میگفتن فردا تحتیله، گویا به خاطر آقا مسیح دارم فردا تحتیل میکنن، چونی آجوغه تحتیلی مزاق دارن. فی امرأت توفیت و ترکت زوجها و امها و اباها و اخوتها قال هی من ستت اصحم للزوجه النصف ثلاثت اصحم و للاب السلس سهمان و للامه السدس سهمون و لیس للاخوت و الاخوات شیمون. میگه نقص الامه و زاد الابه، اینها ام رو پایین می آورن و به پدر اضافه می کنن. لأن الله تعالی قال فإن کان له اخوتون فلأمه السدس، این تعلیل در واقع بر نقص الامه، نه تعلیل بر زاد الاب. بله اون میگه ام رو پایین میارن به دلیل اینکه آیه قرآن گفته اگر اخوه باشن این اخوه فلا ام سود. البته این روایت امی و ابی رو ذکر نکرده که امی هستن ابی هستن امسایینا، اون خودش یه بحث دیگه است که اخوه باید اخوه امی باشه که اون هم روایت دیگه هست و هم با توضیحاتی که قبلا گذشت از خود آیه هم استفاده میشه که اخوه امی حاجب نیستن. این ناظر به یه جهت دیگه قضیه است، ناظر به این جهت هست که اخوه حاجب خودش ارث نمیبرن، اون نکته که الان ما داریم بر بحثش میکنیم. خب این هم این روایت. روایت بعدی روایت 44807 هست. حالا در مورد اون روایت قبلی حسن محمد ابن سماعه طریق شیخ طوسی و حسن محمد ابن سماعه هم که قبلا بررسی کرده بودیم و اینکه اساسا نیاز به بررسی طریق هم نیست. خب اینم این روایت بعدی روایت حسن ابن محمد ابن سماعه ان علی ابن سکین یا سکین یا مسکین ان مشمعل ابن سعد ان ابی بصیر ان ابی عبدالله علیه السلام. من الان مراجعه نکردم مشمعل ابن سعد رو ببینید توصیق تذکیه چیزی در موردش هست. توصیف کرده دیگه. بله. خب این روایت بعدی از جهت سندی فقط اون علی ابن سکین یا علی ابن سکین یا مسکین در موردش بحث است. با اون علی ابن سکین یا سکینی که قبلا شد اینا رو با هم دیگه مراجعه کنید. این بحث سندی جدی داره. خب منهای علی ابن سکین یا علی ابن سکین بقیه سند امامی صده یا واقفی صده هستن، پس روایت موثق است. انا ابی عبدالله علیه السلام فی رجلن ترک ابوی و اخوته قال للامه السدس و للابه خمسه اسهم و تسقط الاخوه و یه من سته اسهم. این روایت ظاهراً همون روایت قبلی هست، نقل به معنا شده و این تعبیر این از ترک ابوی یعنی معذرت میخوام در یک متن بودن، یعنی قطعات احتمال زیاد قطعات یک روایت باشن. اون البته زوج داره این زوج نداره، ولی بعید نیست که اینا قطعات یک روایت باشن و ادامه همون بوده. میگه للعم از سدوس و للعبه خمسطو از هم و تسقط الاخوه، اخوه از ارثبری ساقط میشن. البته مراد از اخوه اخوه ابوینی یا ابی تنها هست، ولی حالا هر کدوم باشه، اخوه ابی باشه یا اخوه ابوینی باشه، این از ارثبری ساقط میشه. اون ساقط شدنش به جهت ابی بودن نیست، به جهت ابی بودن اون من یه احتمالی میدم، ممکنه ما بگیم که حالا اینجوری اصلا بگیم اگر اخوه امی تنها باشه ذکر میشد. اینی که ممکنه امام علیه السلام اکتفا کردن به این واژه‌ای که اخوه یا اخوه ابوینی، این ظاهر همینجوری بگیم فلانی برادرش یعنی ابوینی
ابی
چی؟ نه حالا اون که چی به شاهد خاصی نیست که ابه اون به اصطلاح ابوینیه یا ابیه یا اون چی به دستش در نمیاد، ولی غرضم این نکته هست که اگر خصوص ابی باشه یا خصوص امی باشه به نظر میرسه این رو ذکر میکنن. و اینا معلوم نیست این سوالات سوال کلی باشه، اینا خیلی وقتا یک قضیه. حالا اینا توضیح اصولیش رو بدم. ببینید یه موقعی هست سوال کلیه، اگر سوال کلی باشه خب مراد از اخوه ممکنه اهم از این باشه، عبی باشه، امی باشه، امثال اینا. مثل اون سوالی که از امام جواد علیه السلام یحیی بن اکثم پرسید که سوال امتحانی هم بود، سوال واقع شده هم نبود، که شخصی محرمی سیدی رو شکار کرده است، که امام شروع میکنه تشکیل شروع دادن و سوال مختلف مسئله رو مطرح کردن. یه موقع اینجوری هست، یه موقعی هست نه، یه قضیه اتفاق افتاده، سوال از اون قضیه اتفاق افتاده است. اگر سوال از قضیه‌ای باشه که اتفاق افتاده باشه، اینجا اگر اون قضیه مشتمل باشه بر یک ویژگی خاصی، اون ویژگی ذکر میشه، به اصطلاح در جایی که از باب دلالت ترک استفسال بر عموم باشه، اینجاها به راحتی نمیشه عموم گرفت. جاهایی که یه ویژگی هایی باشه که احتمال دخالت در حکم داشته باشه، اون ویژگی ها رو به طور متعارف ذکر میکنن. حالا نکته‌ای که میخوام بگم اینه، اگر حالا اینها رو چیز نکردند، چی میخواستم بگم، معلوم نشد که سوال عامه یا سوال خاصه، این مطلب معلوم نشد که سوال عامه یا سوال خاصه، اینجا چه حکمی داره؟ اینجا یه قانون دیگه، بحث دیگه اینجا مطرح هست، بحث ترک استیزا. آیا ترک استیزا دلیل بر این هست که بر جمیع محتملات حکم ثابت هست یا حکم ثابت نیست؟ ببینید، ما سه تا موضوع داریم، سه تا موضوع از همدیگه جدا کنید. یک بحث اطلاق لفظی، که سوال مثل سوال کلی کرده، حالا یا امام علیه السلام مستقیما مطلبی رو بیان میکنه که این اطلاق لفظی هست. یه موقعی هست سوال از یک قضیه خاصه، میگه مادرم از دنیا رفته، ما یه برادر داریم، یه خواهر داریم، یه پدر داریم، اینا رو چجوری ارثشون رو تقسیم کنیم. این یه جوره. یک موقعی هم هست سوال اجمال داره، سوال اجمال داره. فرض کنید میگیم که سوال کرده که آیا من میتوانم نسبت به عین احترام بگذارم؟ آیا عین در شریعت مقدسه احترام داره؟ من نمیدونم مراد از عین چشم است یا چشمه است. بگیم امام علیه جاسوس است، که امام علیه السلام وقتی گفتش که بله، بگیم به جمیع محتملاتی که کلمه عین داره اون به اصطلاح احترام داره. یه جایی که سوال عام، سوال مجمل هست، اجمال داره. خب تو ترک استفسال که سوال از این قضیه شخصیت، اجمال مفهومی نداره، خصوصیات اون واقعی خارجی که هست، اون خصوصیات مبهم هست. اون خب این از قدیم گفتن که ترک استفسال قرینه عموم هست و از مسائل بسیار قدیمی که شاید از قدیمی ترین مسائل اصولی هست که ترک استفسال قرینه بر تعمیم هست. در اون مقابلش گاهی اوقات میگن قضیتون فی واقع، اینا رو چجوری جمع کنیم؟ اون یه بحث بسیار قدیمیه، بحث ترک استفسال. اما بلکه بحث ترک استیزا، جایی که اجمال داشته باشه، آیا میتوانیم ما بگیم امام علیه السلام اکتفا کرده پاسخ نداده؟ یعنی سوال نکرده که مرادت از این عین چیه؟ میگیم اگر پاسخ بنابر جمیع محتملات، بنابر جمیع محتملات سوال یکسان باشه، نیازی نیست که امام سوال کنه. پس بنابراین ممکنه ما ترک استیزا رو قرینه بر تعمیم بگیریم. این مطلب. حاج آقا یه مطلبی در مورد ترک استیزا دارن، ما حالا مفصلی بحثش کردیم. تو فرمایشات حاج آقا بعضی جاها به ترک استیزا تمسک شده، در بعضی جاها به ترک استیزا تمسک نشده. و بعضی جایی که بحث کردن از بحثاشون استفاده میشه که در کسیزاه روشون دلالتش بر تعمیم حکم رو قبول ندارن. اونجوری که از مجموعه فرمایشات ایشون استفاده میشه، یه موقع با خودشون صحبت کردیم همینجور فرمودن همینجوره. یه موقعی هست که ما یقین داریم که سوال در هنگام صدور مجمل بوده است. اگر یقین داشته باشیم که سوال در هنگام صدور مجمل بوده، اینجا ترک استیضاح دلیل بر عموم هست. ولی جایی که یقین نداشته باشیم، اینجا چون نفس اجمال سوال خلاف قاعده است، اکتفاء سائلین به سوال مجمل، مثلا مجملگویی خلاف اصله، اصل عدم اجمالگوییه، بنابراین اینجا ما یقین داریم که یک اصلی زمین خورده، یا اصل این که ربات سوال رو درست منتقل می کند او زمین خورده، یا اصل عدم اجمال سوال سائل زمین خورده. این توجه فرمایید، فرق بین ترک استفسار و ترک استیضاح اینه، این که انسان از یک قضیه شخصی سوال کنه و خصوصیات قضیه رو بیان نکنه، اون طبق قاعده است لازم نیست خصوصیات بیان کنه که اون، به خلاف مجملگویی در سوال بگه که من این رو احترام کنم، این چند معنا داشته باشه، مشخص نکنه کدوم این رو میگه. اجمال در سوال سائل اجمال مفهومی باشه، خلاف قاعده است. عدم ذکر خصوصیات مورد باشه، خلاف قاعده نیست. اینی که حاج آقا فرمودن که اگر سوال سائل اجمالش مسلم باشه، ترک استیضاح قرینه عموم هست، ولی اگر مسلم نباشه احتمال باشه که اجمال اجمال کاری باشه. این احتمال باعث میشه که دیگه اینجا نشه تمسک کرد، چون احتمال داره سوال رو درست منتقل نکرده باشن. ما میدانیم یا اصالت و صحه در راوی در سائل باید جاری کنید، بگید که نه اون درست سوال کرده، راویا اشتباه نقل کردن، یا اصالت صحه در راویا این هست. بنابراین اینجا یک اصل زمین خورده، دیگه اینجا نمیشه تمسک کرد. در ما نهدفی اینی که مراد اینجور موارد ثابت نیست که اجمال در اصل بوده، ممکنه این مشخص بوده که سوال از یک قضیه شخصیت یا قضیه کلی است. چون ثابت نیست که خود سوال اجمال داره، بنابراین اینجا نمیتوانیم تمسک کنیم به اینکه سوال سوال عام هست و امثال اینا، بنابراین اینها ابها چیز داره. نه معلوم نه معلوم نیست سوال از قضیه کلیت و قضیه شخصیت از این جهت اجمال داره. نه ممکنه نه سوال کلی باشه. بنابراین نه، بحث اینه که آیا سوال کلی بوده، راویان سوال رو درست منتقل نکردن، یا سوال شخصی بوده. اینه که این روایت ها صلاحیت اصلا اجمال داره، نمیشه به عمومش استفاده کرد. حالا این بقیه بحث باشه فردا. حالا دقت بفرمایید دیگه، اگر ابهامی داشت فردا هست. و صلی الله علیه و سلم.